آیا چپ ایران و کسانی که به سوسیالیسم باور داشتند و دارند دچار خطای جبران ناپذیری شده در ایران؟ آیا چپهای ایران که بسیار کوشیدند برای عدالت اجتماعی، برای آزادی، برای دموکراسی و برای تقسیم قدرت در سطح جامعه دچار خطای بزرگی شدند که این همه از اونها رو ساواک در دوره پهلوی کشت و زندان کرد و بعدن خمینی، خلخالی، لاجوردی گروه های فراوانتری رو کشتند؟ البته نه فقط از چپ ایران، از مجاهدین هم کشتند، از ملیگرایان هم کشتند. اما چپ ایران یک سنتی رو در ایران برپا کرد که سابقه نداشت و تاریخ ایران رو یک گام بلند به سوی آیندش برد. اینا چی بود؟ یکیش در عرصه زبان بود، در عرصه واژگان و مفاهیمی که در ایران وجود نداشتند و واژگانی همچون عدالت، عدالت اجتماعی و آزادی، همینو که خدمت شما گفتن، طبقه کارگر، زحمت کشان، حقوق زنان، برابری حقوق بین زنان و مردان، همه اینها هم مفاهیم تازه‌ای بودند که وارد جامعه ایران کردند چپای ایران، و هم واژگانش جا افتاده که تا به اکنون هم مردم، حتی طرفداران سرمایه‌داری و دشمنان چپ، از اون واژگان بهره می‌گیرند. چپ ایران بنیان نوعی دیگر از اندیشه و فرهنگ رو گذاشت که کاملا مدرن بود، یعنی به جای پادشاه یا عارف یا امام یا امامزاده یا ولی فقیه، از کارگران سخن گفت، از دهقانان، از دانشجویان، از آموزگاران، از نویسندگان و از شاعران. اینها اومدن در اذهان بخش وسیع از جامعه ایران برای خودشون جا باز کردند و آغاز کردند به نوشتن، به گفتن، به سخن گفتن. من همین الان تصادفاً این کتاب 10 شب شعر شاعران رو و نویسندگان رو که در انجمن فرهنگی ایران آلمان برگزار شد، 10 شب، و همه مطالبی که در اینجا هست مال نویسندگان است که نهله چپ داشتند، اغلب 90%شون، 99%شون. اینها یک سنت فرهنگی نوینی در ایران گذاشتن، مانند صادق هدایت داستان نویسی ایران رو متحول کرد. او چپ اهل یک حزب نبود، ولی در همون راستا، در همون مسیر قدم میزد. شما نگاه کنید، نیما یوشیج فرم شعر رو آزاد کرد. این در ایران سابقه نداشت. نیما چپ بود، او فرم رو آزاد کرد و شاعران دیگر آمدند، یا چپ در واقع آمد اندیشه رو آزاد کرد. حال فرم آزاد و اندیشه آزاد دست به دست هم دادن و یک انقلاب فرهنگی به معنای واقعی، غیر درباری و غیر مذهبی رو ایجاد کردند. اصطلاحاتش هنوز هم رایجه، صدای شعرش هنوز شنیده میشه، داستانهاش رو هنوز هم مردم میخوانند در ایران و در خارج از کشور. پس ادبیات داستانی ما، ادبیات شعری ما، ادبیات مردمی ما جان گرفتند. شما میبینید علی اشرف درویشان از درون همین فضا میاد بیرون و اون همه داستان مینویسه، از مردم مینویسه، و خیلی از نویسندگان دیگر که اکنون قصد آن نیست که بخوایم همه رو معرفی کنیم، اما در برنامه امروز قصد ما که در اینجا نشسته ایم جناب دکتر نادر هوجبری گرامی میهمان ارجمند من و من که در خدمت شما هستم مانی میخواهیم بگوییم که چپ چه فرهنگی رو آفرید. حال یک بخشش از جهان گرفت، یک بخشش خلاقیت خودش بود و فضای فرهنگی رو آنچنان عوض کرد که حتی روی گروه های ضد چپ تاثیر خیلی فراوانی گذاشت و اونها الان هم برای اینکه مردم رو در واقع به دنبال خودشون بکشانند از ادبیات چپ استفاده میکنند، از زحمت کشان، واژه زحمت کشان، ما این واژه رو در زمان شاه نداشتیم، از طبقه کارگر، از طبقه دهقان و کشاورز و همه اینها نشان داد که چپ ایران ریشه هایی در اون خاک و در ذهن و فرهنگ و نیازهای واقعی مردم پیدا کرده است که ریشه‌کن کردنی نیست، بلکه ریشه‌کن خواهد کرد همه اونهایی رو که مردم رو برده خود، رعیت خود و امت خود میخواهند. اجازه بدید من برم خدمت جناب هوجبری گرامی. خیلی خوش آمدید جناب دکتر نادر هوجبری ارجمند و شما موضوع رو میشناسید و میتونید آغاز کنید، من هم در خدمتتون هستم. بفرمایید.
با درود بر جناب مانی گرامی و سپاس از دعوت دوباره از من و همچنین سپاس و درود بر همه بینندگان برنامه خوب شما. جناب مانی، همونطوری که خودتون مطرح کردید، سابقه چپ، دولت چه رژیم پهلوی و چه رژیم شیعی به راه‌های مختلف در تمام دوران حکومت و زمامداری خودشون، چه قبلی و چه امروز که همین امروز نیز در جریانه، به شیوه های مختلف، به راه های مختلف تلاش کرده چپ رو بدنام کنه، بسیاری از گذشته چپ رو خاک کنه و بر روی چند نکته منفی تمرکز کنه و تاریخ رو بازنویسی کنه به شکلی که منافع سیستم های ساختار قدرت پهلوی و شیعی رو امروزه حفظ کنه. ما بر روی نکات منفی طی برنامه های متعدد خودمون تکیه کردیم، مطرح کردیم، ریشه هاشو بررسی کردیم و گفتیم تصحیحات انجام شده، بازنگری ها انجام شده. موضوع اینه که خب آیا به طور کلی این چپ که ما ازش صحبت میکنیم، مارکسیستا، به طور کلی چپ، توده‌گراها، مردم‌گراها، رنجبرگراها، آیا فقط همون کارهای معمولی بوده؟ یه حزبی زدن تموم شد رفت و فقط بدنامی بوده؟ حالا ما باید نشون بدیم که و نشون میدیم بر اساس اسناد و مدارک، بر اساس تاریخ صحیح، که آنچه که رژیم ها تلاش میکنن مخفی نگاه دارن و بسیاری از مردم اموراتی رو که امروز تکرار میکنن، اما خاستگاه و ریشه های اینو متوجه نیستن که از طرف کدوم قشر اجتماعی، از طرف کدوم بخش اجتماعی وارد ادبیات و وارد هنر و وارد اصولا تمام امور اجتماعی ایران شد. قبل از ما، اگر بخوایم موقعی که من در مورد چپ شروع کردم، از سال 1120 شروع کردم، چون به صورت تشکل به صورت تشکل و یک حرکت منسجمه به اصطلاح حزبی در شکل به اصطلاح علمیش که از حزب توده شروع کردیم. اما واقعا جنبش چپ از سال 1120 که شروع نشد، جنبش چپ از دوران ما قبل از انقلاب مشروطیته. ریشه اصلا گسترش و ریشه دیدگاه های عدالت اجتماعی با از طریق مهاجرت های کارگران مناطق شمال غربی و شمال به منطقه قفقاز و به اون طرف مرز بود که با دیدگاه های سوسیال دموکراسی، جنبش های مردمی که در روسیه آن زمان در جریان بود آشنا شدند. اولین تشکیلات به اصطلاح عدالت خواهی سوسیالیستی و چپ در 1905 در باکو انجام گرفت. بعد شعبه های این تشکیلات، اینها ایرانیان کارگران مهاجر بودند، بعدا در مناطق مختلف ایران زده شد. مثلا اعتدالیون یا اجتماعیون عوامیون که در واقع همون سوسیال دموکرات های ایران بودن اون موقع، در حتی در روسیه چیزی به نام بولشیویک و منشیویک نبود، یک حزب سوسیال دموکراسی بود که بر اساس دیدگاه های مارکس بود. خب که پلخانوف و اینا زده بودن و اینا. لذا این دیدگاه ها توسط این کارگران مهاجر وارد ایران شد. در انقلاب مشروطیت چهار نیرو مشارکت داشت: بازاریا بودن، روحانیون بودن، روحانیون هوادار مشروطیت مثل بهبهانی و این افراد. بخشی از روشنفکران ایران بودند که فارغ التحصیل محل آموزشی مثل دارالفنون یا مدارس جدید بودند و یا اروپا رفتگانی بودند که اون موقع حرکت شروع شده بود به سمت اروپا. و بخش چهارم که معمولا کسی روش زیاد دقت نمیکنه به خاطر نام، سوسیال دموکرات های ایران بودند، اجتماعیون. یعنی چپ در ایران از 1120 که شروع نشد، ما اونجوری شروع کردیم برای به شکل حزبی، ولی این تشکل ها، انجمن های مخفی در اون موقع وجود داشت، فعالیت می‌کرد. حالا خب اینها چه مسائلی رو آوردن، اینها چه موضوعاتی رو آوردن؟ واژه عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی یک واژه سوسیال دموکراسی بود. ما در سیستمی که ارباب و رعیتی بود، یک سیستم فئودالی بود، ما چنین واجه هایی نداشتیم. ادبیات سابق ما چه در شکل ادبیات مشخص و چه در شکل ادبیات رسانه ای، این واجه ها عدالت اجتماعی با این سازمان ها وارد جامعه ایران شد و در جامعه ایران جا افتاد. ما مثلا به جنبش جنگل نگاه کنیم. خب جنبش جنگل اصلاحات ارضی رو در نظر داشت، بخشی از فعالیتش. خب این اصلاحات ارضی که بعداً رژیم پهلوی در سالهای 40 ادعای ابداعش رو کرد، قبلاً در همون آغاز در جنبش جنگل اصلا مطرح بود. منظور اینه که تشکیل امروزه یک چیزی که ما در ایران زیاد داریم و جنبش های کارگری، اولین شکلی که در جنبش های کارگری و برای عدالت اجتماعی در محیط کار وجود داره چی هستش؟ سندیکا ها هستش، اتحادیه های کارگری هستش. خب این این واژه سندیکا های کارگری توسط کدوم نیرو وارد شد؟ بازاری ها؟ که همچین چیزی در بینشون نبود. حتی روشن فکرانی که اروپا رفته بودن که در نه هم بخششون به بخش با دیدگاه های مارکسیستی آشنا شده بودن، اما یا مثلا
بروکراسی دولتی در
بروکرات
اروپا
های دولت.
امروزی
بله خب
یا
اینها،
مذهبیون.
بله ما از این چهار نیرویی که مطرح کردیم تنها کسانی که این واژه ها رو به صورت گسترده وارد ادبیات، وارد ادبیات اجتماعی کردن نیروهای چپ بود. خب اتحادیه های کارگری که با حزب توده شروع شد، خب در کدوم بخش بود؟ اون موقع خب ما صنایع وسیع که نداشتیم، راه آهن، چاپخونه، کارگران شهری و غیره. خب این ایده توسط نیروهای چپ جا افتاد. امروزه یک موضوع کاملا شناخته شده امری است که تبعی کارگرهای ایران در تمام شکلهای خوش، چه کارگری که به اصطلاح یقه آبی باشه، چه کارگر یقه سفید ها. واژه اتحادیه های کارگری، اصناف کارگری، یک واژه جا افتاده در فرهنگ سیاسی ایران. این یکی از دستاوردهای چپ.
و البته استاد این واژه ها اگر معنای وسیعی پیدا کردند و عمیقی، ناشی از محتوای اونها و توان اجتماعی پشت این واژه هاست. وگرنه اینطوری نبوده که مثلا یک روزنامه‌نگار بیاد واژه سندیکا رو توی یک مقاله بنویسه و این بیاد بشه به یک گفتمان. اصلا اینطوری نیست، براش مبارزه شده. بله بفرمایید.
بله اینها، این واژه هایی که ما صحبت میکنیم در شکل عملی در جامعه رخ داد. معمولا این مقولات در دو شکل مطرح میشه، اول در شکل نظریه اعمال میشه و بعد در شکل عملی. اگر تنها در شکل نظری همونطوری که مطرح کردید جناب مانی، یکی مقاله بنویسه و اینا، چندان تأثیراتی نمیذاره، میمونه بعدم از بمیره. اما زمانی یک مقوله، زمانی یک واژه در جامعه تثبیت میشه که در شکل پراتیک اجتماعی به کار بره. لذا ما موقعی که از اتحادیه کارگری صحبت میکنیم بلافاصله مثال زدیم، اتحادیه های راه آهن، چاپخونه ها، کارگران شهری. اینها جنبه های عملیش بود که اینو در جامعه به شکل یک مقوله انسجام یافته بخشی از فعالیت های اجتماعی کرد. تا قبل از این موضوعات حتی کارخانه هایی که بود، کارخانه ها دارای ساعت مشخص مثلا 45 ساعت یا 40 ساعت در هفته که نبود، که هر جوری که میتونستن. و این نه تنها در ایران بلکه در اروپا نیز چنین بود. کسانی که با ادبیات اروپا و با فعالیت های سازمان های کارگری در اروپا آشنایی دارن میدونن که مثلا ساعات کاری که در اروپا از یک کارگر میکشیدن بالای 12-13-14 ساعت بود برای یک مزد حداقل، یعنی حد اکثر کار رو ازشون میکشیدن. مبارزات کارگری اینو به 8 ساعت رسوند. همین نمونه توسط مثلا حزب توده و سازمانهای چپ در ایران براش مبارزه شد، یعنی ساعات کار مشخص و محدود، همون امری که امروزه اصلا در جامعه مشخصه. چند ساعت کار میکنی؟ 40 ساعت در هفته. یعنی یک امر کاملا اجتماعی قابل قبول شده و اصلا همه مثل اینکه آیه منزل شده، در صورتی که این آیه منزل نبود، براش مبارزات اجتماعی شد، براش کلی فعالیت اجتماعی شد. توسط چه کسی انجام شد؟ توسط سازمان ها و احزاب چپ. دستمزد عادلانه، یعنی اینکه ما در جامعه در برابر کار قانون کار باشه، قانون حداقل دستمزدها باشه، که نه اینکه مثلا یک نفر تصمیم نمیدونم در مقابل یک کار سنگین مثلا در اون موقع در دوره شاه، آقا ما ساعتی مثلا 1 تومن میدیم. خب ساعتی 1 تومن بدید، اگر شما اینو به کارفرما بذارید، کارفرما که اول مطرح میکنه که اصلا بیا کار کن، خیلی هم باعث افتخاره که در محیط من کار کردی، اون که اونو میخواد. اگرم به اصطلاح یک نوع اجبار اخلاقی که معمولا توشون نیست حالا باشه، سعی میکنن در مقابل، امروز هم همینجوره، در مقابل مثلا هر یک دلار یا یک تومانی که طرف تولید میکنه، نمیدونم مثلا 2 ریال بهش بده. من با پول سابق صحبت میکنم. یا مثلا در مقابل هر یک دلاری که کارگر تولید میکنه 5 سنت بهش بده. پس مبارزات کارگری مبارزات چپ هستش که اینو آموزش بده که تو در واقع دستمزد تو به غارت برده میشه، حق تو بیش از این هاست. لذا تعیین دستمزد در اجتماع ایران که امروز یه امر مشخصیه و همه هم به اصطلاح قبول کردن، یکی از دستاوردهای چپه. خب حق اعتصاب در خود اروپا، آمریکا زمانی بود که اگر اعتصاب میشد به خونش میکشیدن. در منچستر، من الان سالش یادم نیست، ولی فکر کنم در قرن اواخر قرن 18 یا قرن 19 اواخر قرن 19 بود که کارگران منچستر رو پلیس حامی سرمایه دارها به دستور سرمایه دارها قتل عام کردن، تعداد زیادی رو کشتن، آتیش کشیدن روی کارگران. این در منچستر بود. در آمریکا اتفاق افتاد، اصلا روز کارگری که امروز اول ماه مه شد، با قتل عامی بود، با کشتاری بود که پلیس آمریکا به نفع سرمایه دارها بر علیه کارگران انجام داد. خب قانون کار، حق اعتصاب، بیمه، امر بیمه، بیمه یه امریه که سرمایه دار همیشه ازش گریزان بوده. میگه اومدی کار کردی، خیلی هم عالی، پولتو گرفتی، خوش اومدی، من چه وظیفه‌ای دارم که تو اگر بیمار بشی من به اصطلاح درمون تو رو انجام بدم، پولی بدم. این در چه سطح جهانی و چه در سطح امروز در داخل ایران که بیمه های کارگری، بیمه های کاری وجود داره، این از دستاوردهای جنبش چپه. اینها را که دولت پهلوی که انجام نداد، که روحانیونی که انجام ندادن، بازاری ها که انجام ندادن، اینها دیدگاه های سوسیال دموکرات های ایران بود که از همون دوران 1270 و اینا وارد ایران کردن. امروز بخشی از بافت اجتماعی ما در ایرانه. خب حقوق کار، سرمایه دار همیشه تلاش میکنه که حقوق کاری وجود نداره. امروز حتی در رژیم شیعی که حقوق کار وجود داره، مگر رژیم شیعی یا خمینی یا این افراد اصلا مگر هوادار کارگر بود؟ اینها از کارگرها سوء استفاده کردن. اما امروزه حتی بخشی از اینها که از این مسائل نام برن، ابداعگر این موضوع نبودن. اینها با جنبش سوسیال دموکراسی، چپهای ایران، مارکسیستهای ایران وارد صحنه مبارزاتی اجتماعی در ایران شد. ما از تمام این مقولاتی که امروزه در شکل عدالت اجتماعی، حق بیمه، بهداشت، آموزش رایگان یا آموزش کم هزینه، اینها
بازنشستگی کارگران در
بله اینها بازنشستگی، صندوق های بازنشستگی کارگران، مشارکت کارفرمایان در، چون صندوق های بیمه شامل دو بخشه، یک بخشی از حقوقیه که از کارگرها، از حقوق کارگرها کم میکنن، بخشی مشارکت یعنی سهمی که سرمایه دارها باید در این صندوق بذارن، یعنی ترکیبیه. خب مگر کدوم سرمایه داری هستش که بگه که من دوست دارم از شما مواظبت کنم؟ اصلا جنبش های کارگری چه در ایران چه در جهان چنین امری رو نشون نمیده. اگر کسانی که سنشون به سن ما میخوره و دوران شاه رو به خاطر دارن، اون زمانی که هنوز تلویزیون شایع نشده بود، چون اگر یادتون باشه در سالهای 40 تهران تلویزیون داشت ولی اکثر شهرها شهرشون نداشتن. دومین شهری که تلویزیون گرفت فکر کنم اصفهان بود. قبل از اون همه رادیو داشتن و من یادم روزهای جمعه حدود ساعت 10-11 صبح بود، برنامه ای به اصطلاح کارگری بود. در یکی از این برنامه ها چیز بود ولی کلیپ های خیلی کوچیکی داشت، یعنی مثلا 1 دقیقه. من یکی از داستاناش یادمه، یه کارگری بود بعد میگفتش که موهاش آلندلونیه، چون اون موقع آلندلون به اصطلاح مشهور بود، موهای بلند خوشتی پای نبود، بعد موهاش هم بلند. بعد کارگر در محیط کار موش تو ماشین گیر کرده بود، مجروح شده بود. بعد برنامه به نام برنامه کارگری در دوران پهلوی تقصیر و گردنی کی میذاشت؟ تقصیر کارگر میذاشت که موهاش آلندلونی بوده، در صورتی که تأمین امنیت کاری در محیط کار که طی مبارزات کارگری و طی مبارزات چپ در ایران تثبیت شد، کارفرما رو ملزم میکنه که در شرایط کاری تأمین امنیت بدنی و ایمنی به وجود بیاره. کارگری که مثلا میره در معدن خب باید کلاههای ایمنی داشته باشه، اگر اونجا گازهای سمی وجود داره مجبور میکنه ماسک ایجاد بکنه، قسمت های اکسیژن بزنه. خب اینها را فکر، یه عده فکر میکنن که کارفرما از خوشدلی انجام داد، نه، اینها نتیجه، همه اینها نتایج مبارزات کارگری بود که توسط نیروهای چپ در ایران سازمان یافته به صورت علنی یا به صورت سازمان های مخفی در بین کارگرها اشاعه می دادن و سازماندهی می کردن و فعالیت اجتماعی برای عدالت اجتماعی در تمام زمینه ها بود. خب ما امروز همه اینها رو، در انگلیسی یه واژه‌ای هستش میگه taken it for granted، یعنی همه چیز رو ما قبول کردیم که بوده، در صورتی که نبوده، این موضوعات نبود، این موضوعات همه نتیجه فعالیت سازمان های چپ در سازمان های کارگری در بخش عدالت اجتماعی، فعالیت اجتماعی، اینها رو من در بخش اجتماعی مطرح دارم میکنم. خب فعالیت های چپ که تنها در بخش فعالیت های کاری و اینا که نبود، که در تمام زمینه ها بود. موقعی که ما از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم، این شامل فقط طبق بخش کارگر چه نیستش، که ما موقعی که از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم از حقوق زنان هم داریم صحبت میکنیم، از حق برابری حقوق زن و مرد در جامعه صحبت میکنیم. در برنامه ای که چند هفته پیش ما داشتیم در مورد حقوق زن ما صحبت میکردیم، مطرح کردیم که در فقه اسلامی زن نصف مرده. در جاهایی که مرد و زن وجود داره، مرد حقوقش دو برابره. در بخشی از بخشهای به اصطلاح اجتماعی زن اصلا نمیتونه مشارکت کنه، مثلا در بخش قضاوت نمیتونه بشینه. و یکی از همکاران محترم ما نیز مطرح کرد که مثلا در مورد شهادت در دادگاه اگر مردی وجود نداشته باشه، شهادت زن که ناظر بر جنایت بوده قابل قبول نیست. حالا مهم هم نیست و کاملا هم درسته، از لحاظ فقهی کاملا درسته. نه منظورم اینه که فقه درست میگه، با میگم این اصل از لحاظ فقهی امریست که انجام دادن. خب این امر که ما میدونیم بین زن و مرد ممکنه تفاوت‌های جسمی وجود داشته باشه، بخشی از لوله کشی های بدن تفاوت داشته باشه، اما در ماهیت برابری زن و مرد که شکی ما نداریم که ممکنه مثلا نادر حجبری ورزشکار باشه، وزن بردار باشه، دستش قوی تر باشه، اما این قوی تر بودن مچ دست نادر حجبری دلالتی بر برتری نادر حجبی بر یک زن نیست. ما اینها که حقوق نیستش که، حقوق های اجتماعی ما صحبت میکنیم، یعنی هر جایگاهی که مرد داره زن داره. اگر نادر حجبی 5 ساعت کار میکنه ساعت 1 دلار میگیره، زن نیست همون کارا میکنه با همون، خب اونم باید 1 دلار بگیره، نه اینکه مثلا 50 سنت بگیره. حقوق ها بیکی. لذا این حتی تمام حقوق زن در اجتماعی که مذهبی زده بود، که جامعه ایران هنوز در بخشیش میره دعا میکنه که بارون بیاد. بعد رژیم شیعی میره ابرها رو در منطقه ارومیه مواد شیمیایی میزنه که بارورشون کنه، بارندگی کنه. خب ولی اون کسانی که خودشون این دست رو میگن برید بارور بکنید، خودشون به دعا باور ندارن، چون اگه بنا بود که دعا بارون بیاد که خب دعا میکردن اروپای کافر یا آمریکای کافر اصلا خوشحالی بشه، همه بارون بیا ایران. ولی منظور بنده که در یک چنین سیستمی، در سیستم، حالا ببرید سیستم دوران قبل از دوران مشروطیت، که جامعه شدیداً عقب افتاده، همه اصلا درس نخونده، مدرسه نرفته، حد اکثر اکابر رفته، سازمان های چپ چنین واژه هایی رو وارد ادبیات میکنن و در جامعه جا میندازن. آیا این یک تلاش بسیار مستمر سهمگینی لازم داره و الا چجوری در جامعه ای آنچنان عقب مانده از تمدن جدید، درک ساختارهای دولت ملت مثلا خودش به همچین دیدگاه هایی رو مشخص کنه، داد پیدا کنه؟ خب نیست، انجام پذیر نیست. خب این در بخش اجتماعی. حالا یه بخش دیگه شو که
پیش از این که جلوتر بریم، من در همین زمینه میخواستم چند نکته رو بگم. نخست اینکه واژگانی مانند عدل و عدالت، اینا مربوط به عدالت اجتماعی نبودن. مثلا حکومت عدل علی یعنی اینکه هر آن کس که با علی در افتاد ور افتاد، با شمشیر علی کشته خواهد شد، حالا یا وقتی که خودش نیست با به پیروانش، یا در شاهنامه ما دیدیم، در اسطوره هامون هم دیدیم، از عدل سخن گفته می شود، عدل پادشاه، عدل شاهی، و کمتر مواردی است که این عدل به معنای برابری حقوقی و برآوردن حقوق اجتماعی مردم معنا بدهد. عدل پادشاه یعنی اینکه مثلا سر یک دهقان رو میخوان ببرن، رد بشه بگه که نه حالا اینو ولش کنید ببرید زندان. این عدلی بوده که از اون زمان مثلا خیلی ها در ذهنشون داشتن. و عدل الهی هم که کاملا روشنه، چپ ایران این واژه های کلیدی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی رو محتواش رو عوض کرد. یعنی به جای اینکه بگن شاه عادل، گفتن که آموزگار عادل، پیشگام عادل، جامعه عادل یا طبقه ای که به دنبال عدالت هست. بنابراین دیگه عدالت اجتماعی یک مفهوم مذهبی و سلطنت محور نبود، بلکه یک مفهوم اقتصادی پیدا کرد، یک مفهوم اجتماعی پیدا کرد. و عدالت در توزیع ثروت، فرصت، آموزش و رفاه معنا پیدا کرد و یک عمل اخلاقی شد، یعنی پذیرفته شد و مال همه جامعه شد، نه اینکه در اختیار ولی فقیه باشد که هر سال مثلا در پایان سال بیاد مثلا 100 نفر از مجرمان زندانی شده رو آزاد کنه و بگه که من ببینید چقدر وسعت نظر دارم. البته این مرده که اهل این کارا نیست، بلکه عدالت برای تقسیم امکانات و فرصتها و ثروتهای اجتماعی بین مردم معنا داره. و این معنای جدید رو روشنفکران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و پیشگامان مبارزات کارگری ریختن تو این واژه ها و این واژه ها رو معناش رو عوض کردند. یک نکته رو من یادآوری کنم جناب نادری گرامی، و اون این که اگر ما اینجا از چپ صحبت میکنیم، معناش این نیست که هر دستاوردی در جامعه ایران در زمینه فرهنگی، سیاسی، ادبی، هنری وجود دارد، حالا در هر سطحی کم یا زیاد، همش حاصل کار چپ ها بوده. اما چپ ها نیروی پیشگام بودند، نیروی بودند که برای این آرمان ها کشته هم می دادند. وگرنه ما نگاه کنیم فقط در عرصه فرض کن روزنامه نگاری، روزنامه رستاخیز و جوانان رستاخیز هرگز نتوانستند به روزنامه مردم تبدیل شوند، با وجودی که خیلی لوکس چاپ می شدند، ارزون بودند، به همه جا پخش می شدند، ولی مردم زیاد علاقه نداشتند. چرا؟ چون مفاهیم ضد مردم در اونها پنهان بود و مردم شعور دارن اینا رو و می فهمن. شما نگاه کنید ببینید، من اشاره کردم شعر مدرن ایران که از نیما آغاز می شود تا به همین امروز بارش بر دوش شاعران و نویسندگان چپ ایران بوده است و این مسئله کمی نیست. اگر ما امروز ادبیات مدرن داریم، شعر مدرن داریم، داستان نویسی مدرن داریم، نقاشی مدرن داریم، مجسمه سازی امروزی داریم، اینها اکثرشون محصول جنبش فکری چپ بوده است. یعنی این جنبش در فکر و اندیشه بعداً جاری شده توی جامعه و ما میبینیم که پشتوانه این اندیشه ها فقط چند تا دانشجوی چپ یا نویسنده و شاعر چپ نبودن، انبوهی از مردمان زحمتکش، کارگر، دانشجو، تحصیل کرده و طبقه میانی جامعه بودند. شما نمی بینید که این گونه مفاهیم رو بورژوازی ایران یا درباریان ایران وارد ایران کرده باشند. اونا اصلا مسئلهشون غارت بود و کار خودشون میکردن تو باشگاه های افسری و اینا در حال رقص و شادمانی و کیف کردن بودند. این مردمان بودند که در دانشگاه ها، در مدارس، در کارگاه ها، بر سر زمین ها تلاش کردند تا این مفاهیم رو بهش جان بدهند و دادند و میخواستند عملیشون کنند این آرمان ها رو. اینها آرمان های بزرگ ملی مردم ما بودند، هنوز هم هستند. شما اگر تظاهرات مردم ایران رو طی 10 سال گذشته نگاه کنید، شعاراشون رو نگاه کنید، اینها همون آرمان ها رو دارن شعار میدن، همون خواستایی رو دارن که اون موقع چپ ایران پیشاهنگشون بود و داشتند. برای اینکه اینا این مفاهیم اجتماعی هستند، مال همه جامعه هستند و هیچ حکومتی نمیتواند این رو از مردم بگیرد مگر اینکه قلبش کنه، از معنا تویش کنه برای زمان کوتاهی و بعد مردم دوباره با واژه های قلابی که رژیم ها درست میکنند در میفتند، یعنی در واقع با مفهومی که اونا ارائه میدهند در میفتند و با اون نظام در میفتند. همه اینا نشون میده که مردم ایران، بدنه جامعه ایران که تولید میکنه، زحمت میکشه، کار میکنه، میسازد وطن را، اینها میسازند دیگه، نه؟ اینها پشتوانه این ارزش های انسانی بودند و اکنون خواسته هایی که مردم بر سر دست گرفتند و پرچم خیش کرده اند نه اهدافی است که در رژیم پهلوی دنبال می شد و نه اهدافی است که در رژیم شیعی دنبال می شود. اهداف انسانی و اجتماعی است که در تمام جهان بدنش وجود داشته، تئوریزه شده، چقدر کتاب نوشتند، چقدر شعر نوشتند، ادبیات تولید کردند، فیلم تولید کردند و این یک جنبش نامیرای اجتماعی است. و حتی اگر یک حکومتی با حضور چپ در قدرت هم به وجود بیاد، مردم باز از پای نمی نشینند تا این قضیه رو به یک جایی برسانند که غیر قابل بازگشت باشد و یک ثبات اجتماعی در جامعه ایران، پشتوانه مردم ایران برای ترقی باشد. بفرمایید.
بله کاملا. اصلا خود من در بخش دوم میخواستم مطرح کنم که همه این موضوعات توسط نیروهای مارکسیست و یا دارای اندیشه منسجم چپ، فردی مثلا مثل خودمان نیست، اما بخش وسیعی حتی از جامعه روشن فکری که از تشکلهای سیاسی نبودن متأثر از دیدگاه چپ و رشد یافته در اون، در واقع انبوه کوه انبوهی از فعالیت‌های اجتماعی رو انجام دادن، به ویژه در بخش ادبیات و هنر که متأثر از همونها بود. حالا من قبل از اینکه وارد این بخش دوم بشیم، حقوق بشر، اصلا خود این واژه حقوق بشر که امروزه با هر نیروی مخالفی که صحبت بکنید مطرح میکنن، چیه مطرح میکنن؟ چه مارکسیست چه غیر مارکسیست، نیروهای سکولار، کسانی هم هستن که بعضی هاشون چندون علاقه ای هم هستن به اسم مارکسیست ندارن، مخالفینن، اما همه مطرح چی میکنن؟ میگن قانون اساسی که باید نوشته بشه باید بر اساس حقوق بشر باشه. خب این از حقوق بشر از همون واژه هایی بود که توسط چپ وارد فرهنگ ادبی ایران شد، وارد فرهنگ اجتماعی ایران شد، ولی این را دیگه جا افتاده. خودم جناب باری خودتون به خوبی هم توضیح دادید که ما موقعی که از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم که منظور عدالت نمیدونم فقهیش که نیستش که. خب عدالت فقهی که میگه که اگر مردی زنی رو کشت قصاص نمیشه، ولی اگر زنی مردی رو کشت قصاص میشه، چون دو به یک دیگه. حالا چه در فقهش خودتونم در بخش شاهیش هم مطرح کردیم. ما در ادبیات باستانمون یکی از ادبیات جا افتاده چی بود قبلنا؟ انوشیروان عادل، درسته؟ عادل. خب موقعی که ما از عدالت صحبت میکنیم، آیا ما میتونیم عدالت اجتماعی رو به کسی به اصطلاح منتسب کنیم که در به دستورش 20,000 مزدکی رو در طول کمتر از یک هفته نابود کردن؟ یعنی امروزه
12,000
چنده؟
12,000
12,000 تا بین 20,000 اعداد، ولی
بله
حالا 10,000 حتی 5,000 امروزه، یک کشتار 1,000 امروزه. وزیر نخست وزیر بنگلادش، وزیر سابقه حسینه بود، بله، ایشون به دستورش 1,400 تا دانشجو کشته شد، امروز دادگاه محکوم به اعدامش کرده. خب یعنی ما و موقعی که از زبانی که صحبت میکنیم اون ادبیات عدل اون چیزها به نه به اون مفاهیم قدیم، تو انوشیروان عادل، انوشیروان کجا میتونست عادل باشه وقتی که دستور نمیدونم کشتار این همه مزدکی رو میده در جامعه ای که مثلا جامعه کاستیه، جامعه طبقاتیه که حتی ازدواج بین طبقات مختلف اجازه نیست، آموزش برای اکثریت وجود نداره، اون عدالت اجتماعی وجود نداره. من درست خیلی خوب جناب مانی مطرح کردید که این مفاهیم هرچند که ممکنه واژه ها یکسان باشه، اما محتوا خیلی مهم بود که محتوا عوض بشه، دیدگاه ها نسبت به محتوا تغییر پیدا بکنه و اینا از دستاوردهای چند. خب این در بخش اجتماعیش. در بخش ادبیات که خب ادبیات قدیمو که مثلا ادبیات قبل از مشروطه، قبل از فعالیت های مشروطه، خب ما اصلا ادبیات به نام رمان نویسی نداشتیم. شعر، ما شعر داریم، شعرهای سنتی داریم و بخشی از شعرهای هم خب شعرهای به اصطلاح خیلی خوبی هم اصلا از لحاظ قدرت شعری و حتی شعرهای اجتماعی. حافظ مثلا، خود حافظ، رند حافظ یک رند اجتماعیه، اما ما در این شعر، شعر دست و پا بسته است. ما در بخش رمان نویسی، نمایش نام نویسی چیزی نداریم. مثلا در یونان، در یونان باستان از دوره سوفوکل مثلا نمایش نام نویسی بود، ولی ما در بخش مثلا ما ایران ما نداشتیم. خب نمایش نام نویسی، شعر نو، شعر جدید، باز کردن، زدن این قیود عروضی، به هم ریختن اینا که دست و پا گیر بود. خب اینها توسط چه کسانی انجام گرفت؟ توسط چپ و یا متأثرین از دیدگاه های چپ بود. ببینید مثلا ما به غلام حسین ساعدی نگاه کنیم. خب فیلمی که اگر فیلم گاو که سفید و سیاه ساخته بودن اگر یاد باشه، خب بر اساس نمایش نامه ساعدی بود دیگه. خب ادبیاتی که ما اصلا ادبیاتی به اون صورت، ادبیات نوین که نداشتیم، لذا مفهوم رئالیسم اجتماعی و رئالیسم ادبی اصلا وجود نداشت. خب این رئالیسم چیه؟ این رئالیسمی که ما صحبت میکنیم، رئال همون از ریالیتی میاد و ریالیتی یعنی واقعیتی که جلوی چشم مونه، آن واقعیتی که جلوی مونه، آنچه که هست. خب ببینید ما یه داستانی داریم، اگه خیلی اگه مطمئنم همه ایرانی هم میدونن، داستان امیر ارسلان. امیر ارسلان به صورت رمانه، اما اگر امیر ارسلان کسی بخونه، به اندازه یک سر سوزن واقعیت اجتماعی در این نیست، هیچ گونه واقعیت، یه همه کاملا تخیلی، خیلی واقع. حالا اینو در مقابل مثلا نوشته های فریدون توکامبری بذاریم، یا در مقابل نوشته های ساعدی ببینیم. اگر کسی فیلم گاو دیده باشه که اشاره کردم، دقیقا وضعیت واقعیت اجتماعی یک روستانشین رو با تمام اون محدودیت ها، با تمام اون محرومیت های اجتماعیش که وابستگی یک کشاورز به یک گاوه، یعنی همه ی هستیشه، که وقتی حتی گاو میمیره اون دچار اون وضعیت ذهنی میشه. این درسته در ادبیات، جناب مانی شما متخصص ادبیات هستید، در ادبیات پیشرو، ادبیات بالنده، ادبیاتیه که واقعیات اجتماعی رو بزرگ میکنه. یعنی اصلا رئالیسم ادبی این شکله که کرکتر رو میگیره برای اینکه مناسبات اجتماعی، ناعدالتی ها، اینها رو نشون بده، روابط اجتماعی رو مشخص کنه، اینها رو به صورت داستان بزرگترش میکنه تا به چشم بخوره، تا جا بیفته. مثلا شما اگر به ادبیات، مثلا به نویسنده ای مثل چارلز دیکنز یا بالزاک در فرانسه مراجعه کنید، خب میبینید که در طی داستانهای مختلف این مناسبات فسادانگیزی که در بخش در بالزاک، در مناسبات فسادانگیزی که در طبقه آریستوکرات وجود داره، چقدر خوب اینو زیبا مشخص میکنه. خب دو شکل در ادبی، دو شکل میشه اینو مطرح کرد. یکی بیا اعلامیه بده که آقا جان این به اصطلاح این آریستوکرات اینقدر فاسدن، این کارا رو میکنن، این زیاد تأثیر پذیر نیست. اما در بخش ادبی وقتی که اینو رمانش میکنه برجسته میشه. جناب مانی،
بله جناب جبری، درود بر شما. ببینید یه سری واژه های ما داشتیم که الان نمیدونم در ایران هنوز رایج هست یا نه، در باره مثلا روشنفکران که پیشاهنگان فکری جامعه بودند، نامشون هم سابقا در دوره مشروطه بود منورالفکر، یعنی فکر روشن، بعد تبدیل شد به روشنفکر. ما دو جور روشنفکر داشتیم، یک اقلیتی بودند که لای پنبه نشسته بودند که صدمه ای نخورند و توی تخیلات خودشون باشند. جامعه به اینها میگفت که روشنفکران برج عاج نشین، نشستن توی برج عاج، رابطه با جامعه ندارن، اصلا درکی از جامعه ندارن و تو عوالم خودشون هستن. پس به جای اون چه باید کرد؟ واجب اصطلاح دیگری رو همون زمان بچه های چپ رایج کردن، نویسندگان چپ، به نام روشنفکر متعهد، روشنفکر پیشرو. و این روشنفکران در همه عرصه ها رابطهشون با مردم بود و برای اولین بار این چپ بود که مفهوم روشنفکر رو نه به عنوان یه عارف منزوی یا شاعر درونگرا یا ادیب درباری، بلکه به عنوان سوژه مبارزه اجتماعی تعریف کرد. یعنی روشنفکر شد سرباز انقلاب اندیشه در ایران. این نگاه در شعر تمام شاعرها بود، از کسرایی بگیر، براهنی بگیر، شامرو بگیر، طاهره سفارزاده بگیر و طیفی از شاعران دهه 50 و 60 که بار ایدئولوژیک چپ رو در شعرشون حمل میکردند، یا آگاهانه مستقیم و یا ناآگاهانه. و یک ابزاری از ادبیات درست کردن، این واژه رو باید پس بگیرم، ادبیات رو به سمتی منتقل کردند که هم اسطوره و هم جامعه معاصر رو با هم ترکیب کردن. مثل آرش یک کمانگیر، آرش یک اسطوره است، اما امروزه، همین امروزه هم مردم از آرش به عنوان سمبل میهن دوستی دارن استفاده میکنن. و این شعر آرش کمانگیر رو یک چپ نوشت، سیاوش کسرایی. یک سنت فرهنگی تازه ایجاد شد و جای عارفان منزوی و شاعران پنبه پیچیده، ما با شاعران مواجه شدیم که آمدن جلوی دوربین های تلویزیون از آرمان هاشون دفاع کردند. اشتباهات هم داشتن، چون جنبش چپ در ایران فرصت رشد و تکامل نداشت، همه چیزش مخفی بود. کتاب هایی رو که ارزش خواندن داشتن مخفیانه چاپ می شدن. و من خودم یادم تو خاطراتم هم نوشتم برخی از این کتاب ها رو در یکی از زیرزمین های خونم که یک طویله بود و یک هواکش داشت می پیچیدم توی روزنامه یا پلاستیک، توی اون سوراخ قایم میکردم که مادرم نبینه. مادرم که اصلا سواد نداشت، پدرم نبینه، پدرم هم سواد نداشت. ولی اون ترسی که رژیم حاکم کرده بود با سواکش، و این رژیم هم تا مدت ها هم این کار کرد که همه ماها رفتیم کتاب های جلد سفیدمون رو یا کتاب های ارزشمندمون رو آتش زدیم، این نشان میده که اصلا مجال تنفس برای چپ نبود. اما چپ با دادن قربانیان بسیار توانست از نیما به بعد شعر ایران رو تغییر بدهد. از هدایت به بعد داستان ایران رو تغییر بدهد، اسطوره ایران رو منتقل کند به زمان حاضر و در شعر معاصر. که من تو شعرهای خودم خیلی از این شعرها رو دارم، مال خودم، که اسطوره ها رو آورده ام و در جامعه معاصر در همین دوره خامنه ای بازسازی، بازنویسی در واقع کردم. ببینید دوستان شنونده گرامی، ما اگر حق این انسانهایی رو که برای سعادت ایران و ایرانیان مبارزه کردند و کشته شدند زیر پا بگذاریم و به اونها دشنام بگوییم، بخوایم اونها رو تخریب بکنیم یا هر چیز دیگری، پا روی وجدان اجتماعی و تکامل اجتماعی خودمون گذاشتیم. اونها محصول این تکامل اجتماعی بودند، محصول وجدان اجتماعی بودند. و حالا یک عده بی وجدان که کارشون فقط دزدیدن و غارت و زندان اوین و چیزهای دیگری است، و یا در ایران دارن صفا میکنند یا در خارج، اینها از این جنبش های اجتماعی چنان نفرت به این جنبش ها میورزند که آدم به راستی انگشت به دهان میماند که این جامعه رو اینها اینقدر عقب مانده میدانند، که یعنی مردم نمیدانند و شما هرچی بگید اینها باور میکنند. اگر چنین بود که این همه فراخوان میدادید مردم میامدند در خیابان میریختند. من با اجازه شما جناب اوجبری باز این کتاب رو نشون میدم. 10 شب در انجمن انستیتو گوته تهران 10,000 نفر دانشجویی که در تهران بودند، ما شهرستانی ها که دسترسی نداشتیم، حاضر شدند و این شاعران و نویسندگان آمدند و سخن گفتند. و امروزه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که 95-6% چپ بودند. و ما البته شعار غیر چپ هم داشتیم. نادرپور ملیگرا بود، از جبهه ملی بود. نادر ابراهیمی، ببخشید، نادر نادرپور طرفدار نظام پهلوی بود، خیلی هم شعار خوبی بود. سبکشم مثل ناتل خانلری وسط شعر نیمایی و شعر کلاسیک بود. یادشون همیشه زنده باد. آنچه که ما در ایران داریم و به نام جنبش چپ ثبت شده است رو نمی شود حذف کرد. این یک محصول اجتماعی است، محصول تکامل اجتماعی است و از بین رفتنی نیست، چرا که متکی است بر خواسته های اکثریت مردم ایران و نه اقلیت حاکم. فرمایش دارید میشنوم.
من در جناب وانی که شما خودتون خیلی زیبا مطرح کردید، من در تایید گفته شما فقط چند تا کلمه دیگه به کار ببرم که اکثریتی که خانجون مطرح کردید، اکثریت نویسندگان مطرح ایران یا چپ بودن یا متعصب. ما چه در زمینه مثلا رمان درویشیان که به اصطلاح از حاشیه نشین ها، از روستاها، درد اونها جامعه رو آگاه کرد با ادبیاتش، سعید سلطانپور که شعر و نمایشنامه رو تئاتر رو در هم آمیخت، شاملو شاعر ملی، خود شما تونکابونی که در بخش طنز دردهای اجتماعی رو مشخص میکرد. ما سیاوش تسرایی که خب اصلا اشارم کردید به اسمش، به شعرشم، که من یادمه در دبیرستان بودم و اولین بار که من شعر سیاوش تسرایی رو من خوندم تابستون بود و خب اون موقع هم که چیز نبود دیگه، به اصطلاح تخت خواب و اینا که نبود، رخت خواب بود، رو زمین کف و اتاق بود. من یادم موقعی که من این شعر رو تموم کردم متکام خیس بود. یعنی این شعر چنان غلیان احساسات رو در انسان که هنوزم که هنوزه من این شعر رو وقتی که میخونم، بعضی جاها به اصطلاح این شعر رو میخونم، در بخش هاییش دچار احساسات شدید میشم، صدا میگیره. یعنی اینها امروز جا افتاد از صفحه جوری که خودتون گفتید، ولی اینها افراد زجر کشیدن در جامعه، در جامعه شما خودتون از کتاباتون جا. منم یه تعداد زیادی کتاب در سال فکر کنم 1353 بود، امری پیش اومده بود که در غیاب من تمام کتاب های منو خانواده سوزوند که دست سابقه نیفته. منظور اینه که ما خب این رو دیدیم با ادبیات بالنده، نویسندگان متعهد اجتماعی که محتوا تغییر کردن، اینها امروز آنچه که وجود داره، آنچه که نویسندگان امروزی می نویسن، شعر می نویسن، اینها بر اساس یک سبقه اجتماعی که براش عرق ریخته شد، خون داده شد، زندان کشیده شد، تلاش های استم محدودیت های اجتماعی برای این افراد به وجود اومد. امروز ببینید هنوز که هنوز ادعی نابخرد به شاملو توهین میکنه. شاملو که در ادبیات شعر نوید که شعر سفیده، شعریه که هم از لحاظ ادبی بسیار غنیه، در بخشهایی که مثلا پریا که دقیقا مفاهیم اجتماعی عمیقی رو به صورت شعر پریا به میون میکشه، یا شعرهای مختلفش، عشق، مردم. خب اینها شاملو زمانی چپ بود ولی متأثرات چپ بود بعدن. و من در پایان
جناب رجبی، واژه کلیدی در شعر شاملو انسانه
انسان آفر
و تمام اندیشه او، احساس او، عاطفه او به گرد انسان عام ایرانی یا جهانی میچرخه و او که خودش شیفته تاریخ بیهقی بود و هر دوستی رو میدید میگفت که برو تاریخ بیهقی رو بخوان تا زبان فارسی رو بشناسی، نزدیک به اون زبان اون همه شاهکار آفرید که بولدیزر زمان هم نمیتواند آن را از بین ببرد. این جوجه های ولگرد آبر پیاده که جای خود دارند. همونطور که فردوسی را کسی نتوانست حذف کند و از بین ببرد، شاملو را هم، نیما و فروغ را هم و بسیارانی دیگر، حافظ، سعدی و دیگران را هم، هیچ کسی، هیچ حکومتی، هیچ فردی، هیچ فرقی نمیتواند از بین ببرد. اینها چکیده فکر و احساس و اندیشه و خون یک ملت است که جاری شده، آمده، رسیده به دست ما و فقط 7-8 که من نام بردم نیستن. شما جناب جبری بهتر از من میدونید که ما به راستی صدها تاریخ نگار، نویسنده، شاعر، داستان نویس، رمان نویس، فیلمساز، نقاش و بازیگر و تئاتری داریم که شما نگاه کنید فیلم های جنبش چپ رو مقایسه کنید با فیلم های آبگوشتی درباری. فیلم های آبگوشتی درباری که هر شب فقط یه لنگ و پاچه بود و کاری نداریم، خب اونم توده ها دوست داشتن، اما از سینمای ایران از دوره پهلوی تا به امروز فیلم هایی ماندند که محصول روشنفکر متعهد بودند، نه روشنفکران برج آج نشین یا مذهبی یا درباری یا مزدور. اینا نشانه هست که کی میتونه اینا رو از بین ببره؟ اینا تاریخ ایرانن. مگر اینکه یک کسی بیاد، همونطور که مثلا میگن طرف میاد مثل قزه ویران میکنه، بیاد ایران هم ویران کنه، مگر یه همچه حادثه پیش بیاد؟ یعنی یک سرامه بیاد ایران رو غرق کنه، یک جنگ بیاد ایران رو به طور کلی از بین ببرد، اما باز ادبیاتش از بین نمیره. تو این اتاق من پر از کتاب های اوناست، از همه شاعران و نویسندگان ایرانی که الزامن چپ هم نبودن، انسانگرا بودن، میهندوست بودن، مردمگرا بودن، کتاب شلوارهای وصله‌دار را می نوشتن و خیلی چیزای دیگه. من از شما سپاسگزارم که به من هم فرصت دادی در خدمت شما باشم. ما در برنامه آینده این بحث رو ادامه می دهیم در مقایسه با آنچه که چپ جهانی به جهان عرضه کرد، چون در جهان هم چپ جهانی واقعا شاهکار کردند. شاهکار یعنی گنجینه بزرگ ادبیات قرن 19 و 20 و تا به همین اکنون آفریده جنبش های روشنفکری چپ متحد مردمگرا بوده است. شما گونتر گراس رو، هانریش بور رو، برتولد برشت رو، اینا رو در نظر بگیرید. اینها با تمام وجودشون میسوختن برای بهسازی جامعه آلمان پس از هیتلر و میخواستن که زمینه فراهم کنن که دیگر حکومت هیتلر امکان بازگشت نداشته باشد. این جامعه دموکراتیک امروز آلمان رو، یک بخش وسیعش رو، هم نویسندگان و شاعران و هنرمندان برپا کردند، یک بخشش هم سیاستمداران دموکرات مدرن و اتفاقا چپ، اونا هم یک بخشی هم از همین هنوز هم در حکومت هستند. بنابراین ما باید به جای خودکشی و خودزنی به خاطر کینها و نفرتها و رقابتهای سیاسی گنجینه رو حفظ کنیم. این گنجینه مال همه است. شما فکر میکنید که اگر مثلا تخت جمشید رو یا آرامگاه کورش رو بروید خراب کنید تمام میشه میره پیکارش؟ اصلا چون این چیزی نیست. این مردم حتی اونایی که چیزی از کورش نشنیدن به آرامگاهش هم نرفتن، اما میراث ملیشون رو دوست دارند، اما اون میراث اسلامی و شیعیش رو دوست ندارند. خواهید دید همه الان هم نمایندگان اون فرهنگ رو که آخونده باشن یا حوزه هاشون یا هر چیز هست رو بارها زدند و میزنند و باز هم خواهند زد. بنابراین ملت ایران یک نام دارد، یک تاریخ دارد و در این تاریخ چه گذشته چه معاصر و حتی آینده ما یک گروه هایی داریم که آفریننده هستند، اسطوره سازند، داستان نویسند، اندیشه آفرینند، سازمانده هم و میکوشند تا این جامعه رو از قرون وسطا و از چنگ آخوندها و مستبدین سیاسی بیرون بکشند، آزادش کنند تا روح ایرانی اون وقت خودشو بیشتر نشان بدهد در دنیای دیجیتال و در دوران هوش مصنوعی. شادکام باشید و بدرود تا برنامه آینده. سپاسگزارم از همراهی شما.